پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. در سه شنبه دیگر من ترانه با بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید با شما هستم. در این برنامه سرگذشت علما و روحانیونی را می شنوید که پس از تحقیق و جستجوی حقیقت به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند. آنان با این تصمیم قاطع و دشوار از همه امکانات و اعتبار و جاه و مقام خود گذشتند و فقر و طعن و لعن و آوارگی را به جان خریدند. همه ناملایمات را تحمل کردند و با آنکه جان خود و عزیزانشان در خطر بود، آیین جدید را به دیگران عرضه کردند. دوستان، از امروز سرگذشت جناب ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله الاستق را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید.
نامم صادق است و خراسانیم. از مؤمنین اولیه آیین بابی هستم. پدرم میرزا اسماعیل فردی بزرگوار و با تقوا و در دیانت مستقیم و استوار بود.
میرزا اسماعیل سه پسر داشت که همگی دارای ذوق و استعداد فطری و کمالات و علم و ادب بودند. ملا صادق بزرگترین آنهاست. یکی از برادرانش آقا محمد حسن در 22 سالگی در روز دامادی خود وقتی دید که ملا حسین بشرویه‌ای و یارانش از مشهد حرکت کردند، بیدرنگ به آنها ملحق شد و در قضایای قلعه شیخ تبرسی به دست خسرو قاضی کلایی فرمانده قشون دولتی به شهادت رسید و همانجا به خاک سپرده شد. ملا صادق نزد حاجی سید محمد قصیر، فقیه بزرگ که از فاضل‌ترین علمای خراسان بود، تحصیل کرد. به واسطه زهد و پارسایی و آزادگیش به ملا صادق مقدس مشهور شد.
با آنکه پیشوا و مقتدای علما و عرفای خراسان بودم، به امور مادی اعتنایی نداشتم. بیشتر علاقمند بودم تا با معارف دانش و عرفان مانوس و معاشر باشم، تا اینکه ناگهان به مقامات ظاهری و مرجعیت عامه پشت پا زدم و به سمت عتبات عالیات توجه کردم. مدتی در کربلا از محضر سید کاظم رشدی که بعد از شیخ احمد احسائی رهبر فرقه شیخیه بود استفاده کردم. نزد سید کاظم در مقامات علمی و عرفانی پیشرفت کردم و به قولی از برجسته ترین شاگردان سید رشدی بودم و از سوی او اجازه اجتهاد هم داشتم. سپس به دستور سید کاظم رشدی چند سالی در اصفهان اقامت کردم و مراقب بودم که ظهور موعود چه زمان واقع می شود؟
زمانی در کربلا بود و روزی مقابل ذریح حضرت سیدالشهدا چشمش به سیدی بزرگوار افتاد که تقریباً 20 سال داشت. دید که او در نهایت خضوع و خشوع ایستاده و از چشمانش اشک سرازیر بود. کیفیت توجه و زیارت آن سید جوان چنان جناب مقدس را مبهوت و شیفته کرد که از صمیم قلب گفت:
سبحان ربنا الاعلا. وقتی روز بعد در همان زمان به حرم رفتم، آن سید را با همان حالت دیدم. پس از انجام زیارت در صحن حرم به او نزدیک شدم و با خضوع تمام گفتم: ایام عاشورا در منزل بنده مجلس ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا برقرار است. جناب سید کاظم رشتی و یارانش با بسیاری از بزرگان محترم ایران هم مهمان من هستند. خواهش دارم این مجلس را به قدوم خود مزین کنید. جوان پاسخ داد که چه سعادت و شرافتی بالاتر از این که انسان وارد مجلسی شود که در آن ذکر نورالله الاعظم می‌گردد.
شب هنگام آن جوان یعنی حضرت باب به محل دعوت رفتند. حسن فؤادی بشویه‌ای نویسنده کتاب مناظر تاریخی امر بهایی در خراسان می نویسد:
سید کاظم رشتی هرگز در اثنای روزخانی برای احدی از بزرگان دولت و یا علما حرکت نمی کرد. اما یاران و شاگردانش دیدند به محض آنکه سید کاظم رشتی چشمش به آن سید جوان و بزرگوار افتاد، برخلاف عادت از جای برخاست و با نهایت فروتنی پیش رفت. بالای مجلس را نشان داد و گفت:
سیدنا اینجا بفرمایید.
اما هرچقدر اصرار کرد، حضرت باب قبول نفرمودند و نزدیک درب اتاق نشستند. آن حضرت با چنان هیبت و هیمنه‌ای وارد مجلس شدند که همه به فکر رفتند که این سید کیست که این گونه وارد شد. ملا حسین بشرویه‌ای مدتی بالای منبر ساکت و صامت نشسته بود و توان سخن گفتن نداشت، تا اینکه سید کاظم رشتی او را مخاطب قرار داد و گفت:
خوب است چند بیت از اشعار شیخ مرحوم که در مصیبت حضرت سیدالشهدا نوشتند را بخوانید.
ملا حسین اطاعت کرد. هنگام ذکر مصیبت حضرت باب آنقدر گریستند که همه حضار تحت تأثیر قرار گرفتند و به گریه افتادند. بعد از ختم مجلس شربت آوردند، اما حضرت باب میل نفرمودند. سید کاظم به مناسبت اینکه در منزلش روزه برپا بود معذرت خواست و با شاگردان و یارانش حرکت کرد. حضرت باب در محل سید نشستند. مجدداً وقتی شربت تعارف شد میل نفرمودند و بعد به منزل خود رفتند.
چند روز بعد حضرت باب جناب ملا صادق را در صحن حضرت سیدالشهدا ملاقات نمودند. به ایشان فرمودند که دایی من از شیراز آمده، شما میل ندارید ایشان را ملاقات کنید؟
عصر همان روز برای دیدار با دایی آن سید جوان به منزل ایشان رفتم و دیدم که دایی ایشان در صدر مجلس نشسته و جمعی از بزرگان و علما و تجار ایرانی هم آنجا حاضرند. حضرت باب یعنی همان سید جوان از میهمانان پذیرایی می کردند و چای و شربت تعارف می فرمودند. من از حضرت باب نزد دایی ایشان بسیار تعریف و تمجید کردم. او در جواب گفت:
آری، تمام خاندان و اقوام ما در همه شیراز ممتازند و به حسن اخلاق معروف، اما این سید علی محمد میان تمام سلسله از همه ممتازتر است. اشکال در این است که هرچه تلاش و اصرار می کنم ایشان تحصیل نمی کند. این امر میان اقوام ما نقص بزرگی محسوب می شود که یکی از ما بی سواد باشد.
اگر شما ایشان را به شیراز نبرید، من متقبل می شوم که ایشان تحصیل کند.
با وجود اینکه دوری از ایشان برای همه بستگان امری دشوار است، اما اگر شما چنین تقبلی می کنید، من به ماندن ایشان راضی هستم.
چند روز بعد دایی حضرت باب به شیراز بازگشت، اما ملا مقدس در این مورد هرگز با حضرت باب صحبت نکرد، زیرا احساس کرد چنین درخواستی از ایشان کمال جسارت است. چندی بعد آن حضرت به شیراز بازگشتند. نبیل زرندی، مورخ و نویسنده بهایی در کتاب تاریخ خود می نویسد:
بعد از درگذشت سید کاظم، ملا مقدس با سایر یاران ایشان در مسجد کوفه به اعتکاف نشست. سپس با ملا حسین پیمان بست و از آنجا عازم خراسان شد. ملا صادق پس از آنکه مدتی در خراسان توقف کرد، در سال 1261 قمری به سمت اصفهان و یزد حرکت کرد. در اصفهان به خواهش علما به امامت و تدریس مشغول شد. همین زمان بود که ملا حسین بشرویه‌ای از شیراز وارد شد و با ملا صادق مقدس ملاقات کرد.
جناب ملا صادق، شما بعد از سید مرحوم چه کسی را وارث علم اهل بیت می دانید؟
من که هنوز کسی را بهتر از سید یا مثل او ندیده ام که داعیه‌ای داشته باشد.
اما من چنین شخصی را یافتم.
خب بگو، آن شخص کیست؟
اجازه ندارم نام او را بگویم، ولی آثارش موجود است.
اگر همراه دارید مایلم تا ببینم.
ملا حسین مناجاتی از حضرت باب را به او ارائه کرد. او هم بعد از خواندن چند سطر پرسید:
دیگر چه دارید؟
ملا حسین سورت الملک از احسن القصص را به او داد. باز هم جناب مقدس پرسید:
جناب ملا حسین، صاحب این بیانات چه ادعایی دارد؟
او میگوید که باب علم امام است.
اما این بیانات که من میبینم فقط از لسان خدا میتواند جاری شود. مطمئنن این شخص نفس حجت است. اما اگر خودش را باب علم امام معرفی میکند، حتما مراد و منظورش چیز دیگری است. قطعا از روی حکمت و مصلحت این را فرموده. این کلمات آیات الهی است. حتم دارم این شخص حجت خدا و موعود منتظر می باشد.
به تصدیق حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی، ملا صادق مقدس بدون اندکی درنگ ایمان می آورد. سپس ملا حسین شرحی از حروف حی بیان کرد و گفت که هر کدام به نحوی موعود را شناختند. مقدس گفت:
آیا من هم ممکن است مانند حروف حی او را بشناسم؟
باب رحمت الهی بر روی جمیع اهل عالم مفتوح است.
اتفاقا همان شب ملا مقدس منزل یکی از دوستان صمیمیش یعنی میرزا محمد علی نهری دعوت داشت. ملا حسین هم با او همراه شد. آنجا هم مقدس اصرار زیادی کرد که اسم مبارک او را بشنود، اما فایده نکرد. مقدس از آنجا که حالش دگرگون شده بود از میزبان خواست تا محل خلوتی به او نشان دهد تا در آنجا به دعا و تضرع بپردازد.
از شما خواهش دارم تا در را قفل کنید و تا من خودم در را نکوبم کسی آن را باز نکند.
دو ساعتی گذشت و ملا مقدس آن زمان را به ندبه و مناجات گذراند و از حق خواست که چهره مظهر ظهور خود را به او نشان دهد.
در عالم مکاشفه حضرت باب را مشاهده کردم. یقین کردم که این همان سیدی است که در کربلا زیارت کرده بودم. پس از چند دقیقه دیدم که حضرت باب به من تبسم فرمودند و از نظر غایب شدند.
ملا مقدس نیم ساعتی در فکر فرو رفت. بعد در را کوبید و از محل خارج شد. نزد ملا حسین رفت و به او گفت:
ملا حسین، من صاحب این بیانات را شناختم و او را دیدم.
بگو ببینم، او کیست؟
او همان سید بزرگواری است که در کربلا او را زیارت کردیم.
انکار فایده ندارد، آری ملا صادق، او همان است. ایشان به من فرموده بودند که به مجرد آنکه امر ما به جناب مقدس برسد، فوراً تصدیق می نماید. بعد از آن مأمور است که به شیراز سفر کند و در راه انتشار پیام الهی بکوشد.
ملا مقدس روز بعد هنگام طلوع آفتاب بدون تهیه و تدارک سفر پای پیاده از اصفهان حرکت کرد. عزیز الله سلیمانی نویسنده مجموعه کتاب‌های مصابیح هدایت می‌نویسد:
ملا مقدس بعد از 12 روز به شیراز رسید. در آن شهر برای امامت و تدریس به مسجد ذوالفقار دعوت شد. همین زمان بود که توقیعی از حضرت باب به افتخار او نازل شد و توسط جناب قدوس به دستش رسید. به او امر فرمودند که باید به مسجد شمشیرگرها جنب منزل آن حضرت برود و نماز جماعت بگذارد و بیت ایشان را قبله قرار دهد و بعد از شهادات سگانه در اذان جمله اشهد ان علیا قبل النبیل باب بقیت الله ولی الله را بگوید. سپس آیات رساله احسن القصص را بر منبر درس بدهد.
آن مسجد مساحت کمی داشت. ملا مقدس دستور داد تا تمام صحن آن را با حصیر فرش کردند. سپس دستور حضرت باب را اجرا کرد. 5 روز متوالی همین کار را کرد. نبیل زرندی می نویسد:
مردم جمیعا وحشت زده و سراسیمه شدند. قیل و قالی بلند شد. علمایی که در صف اول جماعت بودند و به زهد و تقوا معروف و مشهور به فریاد و فغان در آمدند و با آه و ناله می گفتند:
وای وای، ما زنده باشیم و ببینیم که این مرد در مقابل چشم ما رایت کفر برافراشته.
بگیرید این کافر را که دشمن دین و خداست.
بگیرید این مرد را که این گونه اساس اسلام را خراب می کند.
او در دین الهی بدعت می گذارد.
باری فغان و فریاد علما بلند شد. تمام شهر مضطرب گشت. امور پریشان شد. امنیت و آسایش از میان رفت. حاکم فارس حسین خان ایروانی آجودان باشی که در آن ایام به صاحب اختیار معروف بود از بروز این هیجان ناگهانی متعجب شده بود. علت را جویا شد.
اخیراً سید باب از حج کعبه و زیارت مدینه بازگشته و به بوشهر وارد شده. یکی از شاگردان خود را به شیراز فرستاده تا احکام او را منتشر کند. او مدعی است که سید باب مؤسس شرع جدیدی است که به وحی الهی به او نازل شده. حالا ملا صادق خراسانی پیرو این امر جدید شده و بدون هیچ ترسی مردم را آشکارا به شریعت باب دعوت می کند و پیروی از او را از واجبات می شمارد.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
حسین خان حاکم اصولاً مردی شریر، فاسد، دائم الخمر، خشن و به ظاهر دوستدار علما بود. در آن زمان به لقب صاحب اختیار فارس شهرت داشت. دستور داد تا جناب مقدس و همراهان و همکارانش را بازداشت کنند و به دارالحکومه بیاورند.
Thank you.
دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. لطفاً همچون گذشته با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود مطلع کنید. تلفن 201-703-671-8888 در اختیار شماست. تا برنامه بعد، بدرود.